أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم
صل على
محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خداوند متعال انشاءالله همه ما را از رهروان مسیر توحید از سالکان الالله به شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام از عباد الرحمن متقین فائزین مجاهدین در راه خدا قرار بده به محضر مبارک 14 معصوم شهدای راه خدا حقدارانتون صلواتی خط بفرما.
اللهم
صل علی
محمد.
یکی از موفقیت هایی که البته با یک سری استثناءاتی فرد مؤمن بایستی که در زندگی تمرین کنه تا به او برسه، موفقیت در مدیریت سالم و صالح خانواده است. معمولا اولیاء الهی یکی از صحنه های فضیلت نماییشون محیط خانواده بوده و محیط خانه. خانه از نظر فیزیکی معمولا یک محیط بسیار محدوده، حالا 60 متر، 70 متر، 100 متر، 200 متر، ولی در نگاه دین یک کارگاه بزرگی است که اولا خود فرد باید ساخته بشه، دوم ارتباط بین زوجین بر اساس سازندگی و تربیت باز باشه، و سوم اینکه برونداد این خانه انسان باشه. بخل قاعده بزرگترین کارخانه خب در هستی میشه خانه. گاهی من گفتم ما الان اگر بگن تو بیا مدیر پالایشگاه بشو، اون نمیتونه بخواد تخصص. آقا این چند تا کارمند داره مثلا؟ هزار. اصلا نمیتونم من هر کار تا یک کارگاه کوچیک رو بگم، ولی خیلی راحت مدیر خانواده شده. سلام بود. خب این به خاطر توفیق در اداره این محیط و این روابط انسان بایستی که قاعدتا آموزش ببینه و فرمانی که چی؟ پایه رشد آموزشه. یه استادی میگه ما برای اینکه رانندگی اجازه بدن میکنیم آیین‌نامه باید بخونیم، امتحان بدیم. هر روزم سخت‌تر شده دیگه، چند مرحله فرد بره تمرین رانندگی تا بعد این یه جواز و رانندگی. ولی گاهی بدون اینکه تا یک ساعت فرق آموزش دیده باشه تشکیل خانواده داده. در مسیر زندگی هم کمتر ما احساس نیاز معمولا میکنیم به آموزش و مشورت و تفکر در نوع اداره زندگی همون. یادم یه وقت ما اون زمان ها زمان قاجار رو منظور من قوانین میخوندیم. در قوانین الاصول صاحب مرحوم قمهی اونجا می فرماد که عرفیات طلبه ها هم ضعیفه. مثلا من تو دانشگاهی هم دیدم، دانشگاهی که خیلی اینا آکادمیک باشن، یعنی کتابخونه‌ای باشن، و یا طلبه هایی که خیلی درس خونده باشن، اینا چون بیشتر با کتاب و بحث و اینا آشنا بودن یه مقدار عرفیاتشون هم ضعیفه. لذا گاهی در اداره زندگی دچار بعضی از نواقص هستن، بعضی از مشکلات ایجاد میشه. به همین خاطر ما اولا بایستی که روی این مسئله دقت کنیم که یه بخشی از توفیقات و عبادات انسان مرکزش مکانون و ثقلش خانه و خانواده است. حالا رو به خدمتتون عرض بکنم، مثلا فرض کنید که در درباره عوامل مغفرت سلام کنتونا درباره عوامل مغفرت و آمرزش. خب میدونین که ما فقط از طریق توبه نیست که میتونیم گناهانمون رو کسر کنیم و بار گناهمون رو زمین بگذاریم. در 15 مسیر و راه وجود داره برای اینکه انسان بار گناهش سبک بشه، شکسته بشه. وقتی یکی از اونا کفاره است. کفاره یعنی عملی شما انجام میدی، کاری انجام میدی که بپوشونه روی اون خطاد رو. از کفر میاد. کفر یعنی چی؟ کافر یعنی چی؟ یعنی که کسی که حق رو میپوشونه. و کفاره یعنی یه خطایی انجام دادی، یه کاری، یه جریمه ای یا مالی یا عملی انجام میدی، اون رو نادیده گرفته میشه، صفرش میکنه خطا رو. وقتی این که میگم محیط خانه و خانواده و مسیر خانواده میتونه مرکز عبادت و بندگی و عبودیت و سلوک باشه، مثلا نمونه اینه، میگه خدمت الایال کفارت و ذنوب العظام. این العف گفتن نیست، این توبه کرد نه، یه کاری انجام میدی شما، در نتیجه کارت گناهان کبیرت خدا ندید میگیره. خدمت هم وقتی گفته میشه، خدمت یعنی کار جزئی. خادم یعنی کسی که کفشو جفت میکنه، کفشو باکس میزنه، جارو، فراش های امام رضا، اینا خادم اینه، نه کسی که رئیسه، اونو بهش خادم نمیگن. کسی کار جزئی انجام میده اینو میشن خادم. لذا مثلا میگن که سید القوم خادمهم، یعنی کسی که به یه رتبه ای رسید در بین یه گروه یه قومی، این باید کارای جزئیشون هم انجام بده، نه فقط اون بالا میشینه دستور بده. نه، سید القوم خادمهم. و بعد میگه خدمت العیال، یعنی کار جزی انجام دادن تو خونه، برای بچه، برای خانومه، برای شوهر فرق نمی‌کنه. کفارت و ذنوب العظام یعنی چی؟ این حالا من یه بحث دارم که اصلا هیچ فاصله ای بین دین و زندگی نیست. این یعنی یک ترکیب بسیار معنادار بین دین و زندگی که انسان در متن زندگی میتونه متدین ترین باشد، در متن دینداری میتونه یک زندگی آرامی داشته باشه. آرام نه به معنی که مثلا جهاد درش نمیشه، چون بعضیا زندگی آرام رو با زندگی جهادی پر دغدغه اینجوری اشتباه کردن. میگه مثلا فرض آرامش، میگه اگه من یه ویلا داشته باشم شما یه زندگی آرامی دارم. به بنده خواهم گفت آها ما اشتباه کردیم، الان رفته یه بیلا اونجا گرفته، گفت آها اشتباه کردیم طول زندگی، الان این آرامشی که اونجا داریم به اینا را خیلی هم ما نبس آرزو شده شده باشیم، چون زندگی ایمانی زندگی جهادیه، زندگی سخته و این درش لذت هست برای اولیاء الهی. الا خب انسان حدش از این حدا نباشه، یه حدی باشه، آدم ظریف ضعیفی باشه که نخواد این چیلو تحمل کنه، زندگی رو در حد همین آب و خوراک و یه نفس تازه و این چیزا ببینه، حرف دیگه است. خب برگردم در صدی اصلا این بود که یکی از موفقیات یه انسان موفقیت در امر اداره یک زندگی مطلوب موفقی که اولا انسان در متن اون زندگی احساس کنه داره رشد بکنه و ساخته میشه خود فرد، دوم روابط بین زن و شوهر یک روابط تربیت محور باشه، یعنی همدیگه رو رشد بدن، کمک بدن. نعم العون على طاعت الله. به چقدر این جمله عجیبه. وقتی مصاحبه کردند و بعد از ازدواج
باز زهر و امیرم. خود چی دیدی؟ نعم العون على طاعت الله، فرمون خوب کمک‌هایی بر من بر عبادت خدا و اطاعت است. ما گاهی متاسفانه ممکنه زن و شوهر طوری بشه که نعم العون على معصیت الله بشه. خیلی این خطرناکه که مثلا زن انسانو بکشه به سمت چی؟ معصیت خدا، از شغلش، از آخوندیش، از تقواش، از حلال خوریش، از قناعتش بخوای نام بکشنه جاده یا عکسش، مرد زن رو بکشه به سمت غیر طاعت خدا. و اتفاق میفته بوده این که میشه نعم العون علی معصیت الله. به نظر من همین یه جمله، همین یه کلام از این ساختار خانوادگی این دو بزرگوار، حالا هر کدومشون واقعا جملاتی که دارن در اون مباحث خانوادگیشون عجیبه. نعم العون علی طاعت الله، این نعم العون علی طاعت الله یعنی چه؟ یعنی این زن و شوهر میتونن تعاون بر بر و طاعت الهی با هم داشته باشن. زمان سر روایت داره که این خوشا به حال اون زوجینی که برای نماز شب هم دیگه رو بیدار کنه. روایت خاص داره در ببینید دیدید آن. خب این یعنی چه؟ یعنی که نعم العون علی طاعت الله، خوشا به حال اون زن و شوهری که وقتی مرد وارد خانه میشه چیزی میاره، زن میگه از کجا آورده ای؟ اتجاسه؟ چون گاهی فضای اجتماعی میره به سمتی که قصه حتما شنیدید خوندید این کتاب رجب الخیاط نوشته آیه ری شهری آتوبیشن خدا را همشه کنه، اکسیر محبت ها اینجوری اسم کتاب، یه نقل قصه بله کیمیا آره کیما با اکسیر بمونده بله آره کیمیا من. بعد اونجا میگه که من حامله بودم، مادر رجبده میگه، و شوهر ایشون یه رستوران کار میکرد. بعد میگه ایشون غذایی که میمون تو رستوران فقیر بودیم، خب افراد وقتی میخورن غذا رو میرن منصرفش از غذا دیگه، مباح میشه خوردنش، اینا میبرد خونه ما میخوردیم. یه روز غذایی که آورده بود ترتمیزتر بود، مرتبتر بود، بعد من خواستم بخورم بخونه، وقتی این آوردن نزدیک دهان، بچه تو دوره جنینی لگد به من میزد و اجازه نداد من اون غذا رو بخورم. بعد مرتبه دوم باز خواستم، همین اتفاق افتاد، نخوردم غذا رو. اینا بهشون نهی تکوینی، یعنی بعض وقتا اگه کسی آقایان دیگه در جاده عبودیت باشیم خدا تربیتمون میکنه، اگه یه جایی یه چیزی بنا نیست به ما برسه خب و نرسید خیلی قصهش نخوری. این مرد اگه انسان تو مسیر عبودیت بشه اینجا نباید میخوردی، مال تو نبوده، مربوط به تو نبوده، قصهش نخور، نمیخواد دست پا بزنی بر رسیدن به اون دو مرتبه. اگه کسی در مسیر عبودیت باشه با. خلاصه بعد میگه که شب که آقا من گفتم آقا این از قضا از کجا بود، چطور؟ گفتم بچه نیزش من اینو بخورم غذا رو، سرش انداختی. خب حالا این وقت به این معناست که آقا زن و شوهر بایستی که بازرس هم باشن تو رزق. یه وقت میگن روایت داره در میزانش من دیدم یه غذای بردن در خانه رسول اکرم، سه مرتبه سوال کردن غذا از کجاست، سه مرتبه سوال کردن غذا از کجاست، تا بعد بخورن. خب این که میگه که یا ایها الرسل، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، یعنی یکی از چیزای سرنوشت ساز در زندگی اینه که انسان رزقش حساس باشه. این قانون از کجا آورده ای که مال فقط دولتی ها نیست، نمیدونم بالاتری ها و وزیر و بچه بالا اونا قطعا هست، ولی این میاد ریز میشه تا آقا اگه بچه یه چیزی داره میخوره از کجا آورده ای. رضا گفتن سر سفره هر کسی نشین، از هر سفره‌ای نه که بدبین باشین به کسی، اما دقت در این قصه و سعی کنید رزقتون طیب باشه، رزق طیب بعد به دنبالش عمل صالح، رزق غیر طیب یعنی رزق شبهناک، عمل شبهناک میذاره برای دست انسان، رزق خبیث عمل خبیث، اینجوری میشه کار دیگه. حالا من اینو گفتم برای ما که سیستم وجود روح و جسممون که کمتر از یه ماشین نیست که آها، یه ماشین معمولی، یه موتور، شما برو موتور و گازوئیل توش بریز چه اتفاق میفته؟ خب دیگه این ماشین نیست دیگه. حالا اگر ما یه ماشین رو با چند تا فیلتر، همین بنزین که میزنیم میرسه بهش این بنزین، وقت آدم تو رزق خودش هیچ فیلتری نباشه. رضا معاویه برای اینکه مبغض علی ابن ابی طالب تربیت کنه چیکار میکرد؟ مردمو میکشون به چی؟ به حرام. دو علی، ابوالاسود دو علی که چهرهای فرهنگی بود، حتی گاهی افراد و شیطانهای جنسی، جنی یا انسی، تعمدن ما را ممکنه به اون سمت بکشن. ابوالاسود دوعلی وارد خونه شد، یک کتاب تربیت، مکتب تربیت اهل بیت محمد جواد طبسی، الان دم چاپ جدید شده، خیلی خوب کتابیه. دو تا قصه از اون بگم یکتا بترسیم بیشتر. بعد این ابوالاسود داره دید که دخترش داره عسل میخوره، مثلا شیرینی میخوره، کیک خامه‌ای داره میخوره. خب کیک خامه‌ای نخرده بودیشون، گفت کجا بگونه؟ از طرف حکومت دادن، داشت دخترم میخور. گفت دخترم اگر خواستی محب علی بمانی نخور، اگر خواستی محب علی بمانی نخور. میگن دختر رفت ولایتی بوده، هرچی خورده بود و انگوش زد برگردون. اینجوری قصه. آیت الله سید مهدی درچه، این یکی از علمای درچه بوده ایشون، اینجون استاد ما نقل میکرد که ایشون کمتر جای میرفتن سر سفره این طرف اون طرف، کمتر مینشستن. بعد وقتی که یک کسی مثلا از معتمدینشون دعوتشون کردیشون خونه، اصرار بالاخره ایشون رفتن سر سفره نشستن و غذا خوردن. وقتی غذا خوردن یه برگه داد، گفت اینو امضا کنین. ایشون چی شو که این غذا برای چی بوده؟ این امضا. یه نگاهی بهش کرد، گفت خدا لعنت کنه تو رو که به من اینجور غذا خوردی، منو یه شام و نهار دادی چرب و شیرین برای که امضا بگیری. میگن پا برهنه آیت الله سید مهدی درچه‌ای دوید تا سر باغچه مدرسه صدر، انگشت زد چیزایی که خورده بود برگرد. اینا که ما مثلا افسانه میبینیم یا مثلا چیزایی میگیم که اینا، حالا این قصه با شما بگم، خیلی خطرناکه قصهش، ای کاش تو فیلم مستندش کنیم. شیخ فضل الله نوری همون میشناسیم درسته؟ یه فرزندی داره به نام ظاهرن مهدی که بعد اون فرزندش یه فرزندی داره میشه کیانوری. کیانوری کیه؟ ها؟ آفر. نوه شیخ فضل الله نوری میشه چی؟ کیانوریه؟ رئیس حزب توده در خاورمیانه، نه فقط در ایران. خب قصه چیه؟ قصه چیه؟ میگه که تو همین کتاب اومده، تو همین کتاب گفته حالا ممکنه همجه کتاب فروش نم داشته باشه. میگه که شیخ فضل الله میدونی که میرزای بزرگ شیرازی برای احیای سامر را هجرت میکنه به سامر را از نجف، خیلی ایثار بزرگی میکنه. شاگردان تراز اولشونم و علمایی هم به احترامیشون هجرت میکنن به سامر را که سامر را از اون وضع در بیاد، که نشد آخر، نشد که نشد. بعد یکی از اون شاگردان شیخ فضل الله بود که همراه استادنا میان اونجا. شیخ فضل الله اونجا صاحب فرزند پسری میشه، مادر شیر نداشته، دایه انتخاب میکنن برای این بچه. بعد از مدتی که شیر میخوره این بچه میفهمن اون زن ناسبیه. میگن وقتی شیخ فضل الله فهمید، گفت همون زمانو گفت این فرزند قاتل من خواهد شد، این فرزند قاتل من خواهد شد. و تاریخ ها بخونید، وقتی که شیخ فضل الله دارن به دار میزنن، یکی از کسانی که کمک میکنه و هو میزنه و کف میزنه که فرزندشه، همون که از ناسبی شیر خورد. و بعد تمام نشد قصه، اون یه بچه پیدا میکنه که اون میشه کیانوری، میشه رئیس حزب توده. یعنی یک خطا اینجور اتفاق میتونه ایجاد بکنه. لذا وقتی میگیم خانه و خانواده، یعنی اون فیلترهای لازم رو میخوا برای رزق، وگرنه این نه تنها تربیت محور نیست، ممکنه تازه برونداده. پس ببینید یکی از موفقیت های ما مدیریت خانواده، تربیت خودمون، که خود بزرگترین پایگاه تربیت برای فرد خانه است. یه تابلوی ما برای زهرا کار کردیم و اونجا 18 کاربرد زندگی از زهرا ما اونجا آوردیم که نقطه ثقل درخشش فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها خونشون بوده. یعنی اونجا دارالعلم بوده، دارالعباده بوده، دارالنور بوده، دارالتربیه بوده، دارالفرح بوده، اصلا تفریح امیرالمومنین اون خانهشون بوده. شنیدید دیگه، میگه وقتی من وارد خانه میشم مقابل زهرا می نشینم، کنتو انظرو الیها فتکشف عن الهموم الاحزان. حالا ما گاهی اینقدر محیط خونمون پر از جنجال و مشکلاته که از چی میخوام تفریح؟ از بیرون خونه میخوام تفریح وارد خونه بشه یه جوری. البته اونم لازمه، لکن اون تفریح اساسی و اصولی و پایدار اینه که زن و شوهر اونقدر ارتباطشون با هم اخلاقی و ترتمیز و محبت آمیز باشه که از دیدن هم کیف ببرن، لذت ببرن، تفریحشون دیدن هم باشه. پس اگر خانه خانه‌ای باشه، خانه علوی فاطمی، باز این نشانه ها درش باشه، درش معنویت باشه، درش اخلاق باشه، درش تربیت باشه، درش فعالیت باشه. علی ابن ابی طالب تو خونه کار میکردن، حضرت صدیق اکبر تو خونه اینقدر کار کرده بودن که امیرالمومنین شرمنده شدن. ببینید سیر رو، وقتی من این فرهنگ فاطمی رو نوشتم، یه جایی واقعا میشستم زار میزدم که این بانوی قدسی وقتی زندگی ملکشو میبینی چقدر پر زحمت و پر مشقت. این الان ما حوصله نداریم بریم تو صف واسیم نون بگیریم، تو صف واسیم پول بدیم نون بگیریم. بعد تصور کن توی خونه ای که بایستی که جو یا گندمو با آسیای دستی فردی آرد کنه، بعد این آرد رو خمیر کنه، این خمیر رو نان تبدیل به نان کنه برای خوردن. من یه روزی گفتم خوبه نونوایی خیلی دوست دارم، این نون امام حسن که ما رمضان را میندازیم خیلی دوست داشتم، گفتم یه رو گفته خورت نون بپذیر، رفت یه تنور جور کردیم ما خمیر، یعنی آقا از صبح ما تا عصر یه 20 تا نون تونستیم دراریم، تازه نصفش هم سوخته بود مونده بود چی خلاصه خیلی کار سختیه، یعنی واقعا مهارت رو. و من وقتی هم یه کسی ها کارش خودش انجام بده بعد میفهم به واقع چه مراحل و فرایندی ده تا این نون بیا بیرون. حالا ما خدا رو هم خیلیم همه پدر مادر رو پدر ما رفته بود به نون بایه گفته بود که نو به نون بایه گفته بود داره نون گرونش کردیم، اون وقتا گفته بود که آره حاجی آم میدونی چند نفر باز برقصن تا این نون بیاد بیرون، یکی اینجوری کنه یکی اینجوری کنه یکی اینجوری کنه تا این نون بیاد بیرون. همچنین نمیشه بیاد بیرون که 5 6 4 5 رو باز برقصن تا این نون بیاد بیرون از این دست کنه. ترسد این زندگی بسیار سخت، بسیار سخت و رنج، ولی یک زندگی 100% یکی از القاب الزهرا موفقه است، موفقه. و این موفقه بودنه چون یکی چیه؟ یکیش راضیت هم مرضیه است. راضیت هم مرضیه یه بخشش مربوط به داخل زندگیشونه، یعنی راضیتن از علی ابن ابی طالب، مرضیتن که وقتی گفتن آقا علی ابن ابی طالب دفع کردن زهرایت را، عیسی فرمودن خدا یا تو شاهد باش که علی از زهرا راضی. به و چقدر خوبه آقا تمرین کنه، چقدر خوبه اگر از یک کسی سوال شد. یک من یه تاکسی تلفنی سوار شدم، این گفتم حالا چطوره، گفت خیلی خوبم، خوشبختم، بسیار خوشبختم. من شاید مثلا تو عمرم از 20 نفر این جمله رو اینجور شنیده که با تمام وجود بگه چی، خیلی کمتر افراد هستن که اینجور حرف بزنن با اطمینان بگه. گفتم که من میتونم بپرسم الان، یعنی ما علامت و سعادت اکاره با از کجا تو اینجور با قرص میگه من آدم خوشبخت هستم؟ چون بعضی وقت آدم ها خیلی بزرگتر از اینا اینا وارفته و بیرمه و شاکی و میدونی اهل. گفت که من یه خانومی دارم به خاطر وجود اون خانوم احساس خوشبختی میکنم با تمام وجودشم. خب نشانه اون خانوم چیه؟ شروع کرد گفتن. من بعض وقتا یا خیلی وقتا سعی میکنم از افراد یاد بگیرم اصلا باز اینجور باشیم دیگه. وقت بر گفتیم که خب میشه چند تاشو برای من میگین؟ گفت آره یک یک دو. و یکی از اینه که من به اقتضای شغلم نمیتونم سر وقت خونه باشم، مثلا یه دفعه ساعت 12:30 به من یه سرویس خوره شاهینشه برم برگردم یک ساعت طول میکشه، خانومم گرسنه میشینه تا من برسم. خیلی محبت داره به من. و من وقتی وارد خونه میشم و منم خانومم همه چی آماده ولی غذا نخورده، این بزرگترین عامل خوشبختی و احساس خوشبختی من دست میده. که این رضا گفتم مثلا چی؟ فرمودن که سعی کنین با همدیگه غذا بخورید. اصلا یکی از محلهای تبادل عواطف سر سفره غذاست. اینو هم حضرت امام شنیدید دیگه، گفتن که غذا نمیخوردن، گفتن آقا چرا؟ فرمودن که خانم بیاد. بدون اونشون غذا شروع نمیکرد. دکتر حسابی زندگیشو خوندید حتما، استاد عشق پسرش یه دور خونده، خیلی کتاب خوبیه، من چند بار خوندم تبلیغش هم میکنم. اونجا میگه پدر ما سر سفره غذا پروفسورم بوده دیگه، میشست روایت هم داری، عجله نمیکرد تو خورد، همه اعضارم سم کرد جمع بکنه. ما کمتر هم در طول روز میبینیم سفره غذا فرصتی است برای اینکه همدیگه رو ببینیم با همدیگه. و این سفره غذا با اگه اینجوری باشه دو نوع تغذیه افراد میشن، یکی تغذیه عاطفی وقتی همدیگه میگیر با هم صحبت میکنن بفهم اون، یکی تغذیه چی؟ جسمی. مثل که مادر وقتی بچه رو آغوش میگیره شیر بده دو نوع تغذیه داره میشه بچه، هم آغوش گرم مادر این حس میکنه به تغذیه عاطفی داره میشه، هم تغذیه چی میشه؟ جسمی داره میشه. بالاخره یکی از مسائل جدی زندگی ما بایستی که این باشه که نظامات زندگیمون از جمله نظام خانوادگیمون یه نظام با اسلوبی رو قاعده بر اساس اخلاق، بر اساس گذشت، عفو، بر اساس عذرخواهی از خطامون اینا باشه تا خدا انتعال تفضل بکنه، معنویت درش باشه. خدا انشالله هممونو توفیق بده که از سیره مبارکه آقا علی ابن ابی طالب پیامبر اکرم اهل بیت علیهم السلام از جمله سیره خانوادگیشون که یکی از قوی ترین سیره های اهل بیت، سیره خانوادگیشون انشالله به درستی انشالله تأثیر کنیم و الگو برداری و گرد برداری کنیم. خب ایامم ایام متعلقه به امامت رسیدن آقا بقیت الله، چند نکته خیلی فشردم اینجا صحبت کنم. قاعدتا یکی از رسومات و آدابی که در شیعه بوده این که پیوند بین امام و امت واسه که این دائما رصد بشه و تقویت بشه. یکی از اون به اصطلاح آداب این بوده که وقتی امامی به شهادت رسیده امام بعدی این یا معرفی می شده یا بالاخره مردم می شناختن، بعد شیعه می رفته برای بیعت. مثل قدیر، قدیر وقتی پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب معرفی کردن فرمودن بیعت. و معمولا انسان بایستی که اونجا ابراز وفاداری بکنه، اظهار وفاداری بکنه، ابراز بیعت بکنه. و قاعدتا ما قدیره، یه صحنه قدیره برای ما نهم ربیع که امامی از دنیا میره، بعد امامی به امامت میرسه و ما قاعدتا بایستی که با این امام که به عنوان امام زمانمون هست بیعت بکنه. و چند تا گرم باعث بزنه ما رو این قصه در دعای ان که چه انی اجدد له فی سبیحت یومی هادا و ما عشت من احد ایامی احد عقد بیعت. هم جهت مثبتش رو هم اون طرف منفیش هم میگه چه لا احول انها ولا ازول و ابدا. نه این طرف ها میگه عهد و عقد و بیعت، اون طرف هم دو مرتبه به خاطر مخاطراتی که داره میگه لا اهول و انها ولا ازول و ابدا. معلوم میشه که در آخر زمان خیلی اتفاقات سهمگینه هست که این گره و ارتباط بین ما و امام رو ممکنه دچار اختلال کنه. عهد و عقد و بیعت ها میگه، بعد اون طرف لا احول و انها و لا ازول و ابدارم میگی و تو را جوادی فرمودن. چیزی که خیلی مهم باشه در قرآن کریم هم مثبتش و هم منفیش رو طرح میکنه قرآن. مثلا بگه چی؟ و اعتصموا بحبل الله جمیعا و بگه چی؟ لا تفرقوا. اون برش هم میگه، این برش میگه، اینجا میگه عهد و عقد و بیعت، لا احول و لا ازول و، یعنی پنج تا تاکید اینجا داره به عبارتی عهد، عقد، بیعت. اگه لهو فی اونقی هم بگیم یکی چهار لا اهولو لا ازولو اون که ابدیتش. خب حالا این به چه معنا؟ به معنای که این عوامل مختلفی ممکنه اینا در کار باشن که بین ما و امام، بین ما و مقام عظمای ولایت، اینا فاصله بندازن. حالا ممکنه عامل فرهنگی باشه، اخلاقی باشه، خانوادگی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، هر چی، یا ترکیب از اینا باشه. و نکته مهم ما اینه که دیشب ما مهمونی داشتیم از بنگلادش، یکی از قوم آورده بودش اینجا. بعد یه بنده خدا طلبه همراهش بود، گفت که میگم من اصلا تو 7-8 ماه گذشته اصلا کار به امام زمان نداشتم. این طلبه که با ما کنیم که باجاییم، یه 8 ماه اصلا من نه یاد امام زمان بودم، نه کاری باش داشتم، نه هیچی. گفتم این که میگن آقا غفلت بدتر از جهالته، یعنی همین، باور کنید غفلت خطرش بسیار بدتر از جهالته. یه وقت من میگم امام زمان نمیشنسم، یه وقت نه میگم امام 12 امام زمان، ولی غفلت دارم. غفلت خیلی خطرناکتر از جهالت، و قفلت متراکم انسانو میکشینه به شک، و شک متراکم به انکار، و انکار به معارضه. یعنی این فرایند منفهم که برای انسان ایجاد کنه. لذا ما ممکنه از شیعان و عارفان به حقشون از یه جهاتی باشیم، ولی گاهی ممکنه قفلت انسانو بزنه زمین. حالا الحمدلله شما هم که مزین به کمالات مختلف هستید، بالاخره این تجدید بیعت با امام عصر علیه السلام، تجدید بیعت، تازه نه بیعت، بیعت و تجدید بیعت، یکی از خلاصه مسائل جدی زندگی ما باز بشه و ما نسبتمون رو با امام زمان علیه السلام دائما باز رصد کنیم که آقا هر روز برای امام زمانم چه کردم. این یه واقعیتیه تو زندگی که یکی از القاب امام زمان علیه السلام خریمه. خریم یعنی طلبکار. ما خیلی بدهکار امام زمان علیه السلام است و بایستی که بتونیم یه جوری در حد تفتیه، این اونایی که خیلی عالی بوده کارشون، وقتی محضر امام رسیدن گفتن جل تو فداک، این یه اصل به نام اصل تفتیه. این که جلتو فداک میگفتن این تعارف نبوده با، چون داره مثلا به امام صادق میگه، نمیتونه که دروغ پدر سوختگی داره برای امام صادق بگه، اون باید راست بگه، اگر نمیزنن تو دهانش. میگفته جلتو فداک، جلتو فداک. و تو زیارت جامعه زارم 5 مرتبه میگیم به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی، میخونیم تو ندبه هست 1 مرتبه به ابی انت. عاشورا اصلا یکی از چیزی که یاد که ما برسیم به مرز تفتیه، برسیم به مرز چی؟ الذين بذلوا محجهم، الذين بذلوا محجهم. حالا اون مربوط به بنده که نیست قاعدتا، پناه بر خدا، ولی بالاخره این که انسان فداکار مکتب باشد، وفادار به امام و آرمان امام باشد، و امام رو سپر قرار نده برای دنیای خودش، بلکه خودش و دنیا رو سپر برای حفاظت امام زمان علیه السلام قرار بده. و اگر این اتفاق بیفته، وقت انشالله خیر امام، دعای امام، برکت امام، زندگی ما انشالله یک زندگی متفاوت خواهد کرد. به حبلنا و حبنا و رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننالو بهی ساعتا من رحمت. سر رحمت توش سعه هست، ولی اینجا دقت کن چی میشه، ما بگیم چی؟ خدایا خیر امام، دعای امام برسه به من، حبلنا، تو وهابی. یکی از هبای خدا اینه که این نگاه امام زمانه بچرخونه به سمت ما، بگی این نگاهیم به این بکن، و حبلنا و رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننالو بهین ساعتا رحمتی. اگه کسی به رحمت خدا برسه سرمایه دار شده. تازه برسه به چی؟ سعی رحمت خدا که وسعت کل شی. اگه انسان به سعی رحمت الهی برسه باشه مرحومه چی؟ بحرالعلوم میشه، بحرالعلوم. اینجوری میشه کارش. انشاءالله امیدواریم خداوند تعالی یکی که ما رو از انتخاب شدگاه‌های دستگاه امام زمان قرار بده، از اون سربازان دوست داشتنی آقا باشیم، از اون کسانی باشیم که در مسیرشون قدم برمی‌داریم، اعتقاد جازم داشته باشیم به وجود مقدسشون، اعتقاد جازم داشته باشیم به نظارتشون بر زندگی عمومی. یک ما خدمتاتون عناصر حتما همه دون رفته بودید. اینجوری آقا عربزاده که اصلا داره میبینه همه چیا و همه که آره عالم ها آقا بقیت الله، آقا بقیت الله. همینجوری این یاد بگیریم از بزرگانمونو، یاد بگیریم بالاخره این چیزا رو. اشاره تو زندگیمون به بچه هامون خودمون تلقین این نور بکنیم، تعلیم این نور بکنیم و هر جور بشه به ساعت مقدس آقا انشالله خدمت کنیم، بیعت و وفاداری انشالله ثبات قدم. امیدوارم خداوند تعالی زندگی ما رو نور در نور قرار بده و ما رو از بهترین انتخاب شدگان محضر مبارک آقا بقیت الله به محضر مبارک آقا بقیت الله تقدیم کنیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.